برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیبا ترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده برگی دیگر از گفتگوی سیاسی هستید. امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری خورشیدی، من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی هول و هوش یک ساعت پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه در 14 می 2023 برابر با 24 اردیبهشت 1402 برگزار خواهد شد. این انتخابات به جهت تاثیرگذاری بر عرصه داخلی ترکیه و حتی جهتگیری‌های سیاست خارجی این کشور، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه جدید محسوب می‌گردد. طبعاً در این بستر با توجه به همسایگی ترکیه با ایران، روابط متقاطع دو کشور و سطح روابط اقتصادی طرفین برای جمهوری اسلامی ایران واجد اهمیت جدی است. کارشناسان سیاسی متعددی در ارتباط با تأثیر انتخاب مجدد اردوغان یا انتخاب کمال قلیچدارأغلو که دارای هویتی سکولار و غربگراست و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور سناریوهای مختلفی را ارائه می‌دهند. از احتمال تشدید تنش‌های ناشی از سیاست‌های توسعه طلبانه پان‌ترکیسم و نوعثمانی‌گرایی اردوغان و فضای حیاتی و ژئوپلیتیک ایران تا همراهی اوغلو با نظام تحریمی و فشارهای غرب بر ایران و شاید کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی دو کشور با وجود انتخاب وی نظر ارائه می‌گردد. با این حال ترکیه همسایه جمهوری اسلامی ایران است و رقابت پا به پای طرفین انتخابات که در روزهای آینده سرنوشت این کشور را رقم می‌زند، قطعاً برای ایران واجد اهمیت اساسی است که بایستی سیاست‌گذاران ملی برای آن برنامه داشته باشند. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که مهمترین اثرات انتخابات ترکیه در سیاست خارجی ایران و روابط آینده ایران و ترکیه چیست و سناریوهای مختلف ناشی از انتخابات فردا چگونه قابل تجزیه و تحلیل است.
خب وقت شما به خیر باشه. ساعت 18:04 هست. شما عزیزان شنونده از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید به صورت مستقیم با رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید پیرامون موضوع برنامه از کارشناسان، حتما میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید و در برنامه مطرح خواهد شد. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر فیروز دولت‌آبادی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ترکیه هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز
خوشحالم خدمتتون هست.
زنده باشید. همینطور مهمان دیگر من در برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل ترکیه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خب انتخابات ترکیه و سناریوهای فراروی اون موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست. خب مهمترین اثرات انتخابات ترکیه اگر بخوایم بر سیاست خارجی ایران پیرامون اون صحبت بکنیم یا یک فتح بابی باشه، آقای دکتر دولت‌آبادی با توجه به اینکه شما سابقه حضور دارید در ترکیه، میخوام این انتخابات و اثرات اون رو بر سیاست خارجی ایران از نظر شما در چه سطحی است و چقدر قابل اهمیت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یکی از هیجان انگیزترین انتخابات نیم قرن اخیر در ترکیه هست و رقابتی است که نتایج بسیار متفاوتی رو با انتخاب هر یکی از کاندیداها ما شاهد خواهیم بود. آقای اردوغان یه روندی تقریبا دارای رفتار سینوسی رو طی کرده، تغییر جهت‌های زیادی داده طی این 20 سال و بخش مهمی از تحولات 10 ساله اخیر منجر به تضعیف روزانه جناب آقای اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه شده که حتی در دوره قبل در انتخابات پارلمانی موفق به کسب نتایج کامل نشدن و در ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات زودرس تونستن اکثریت رو مجدداً با یک حزب ائتلافی به دست بیارن. در این دو دوره گذشته هم آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری از 53-54% بالاتر نرفته، 51 و خورده‌ای هم در دوره قبل بوده،
یعنی افت داشته دیگه نسبت به بله.
نسبت به جایگاه آقای اردوغان این نسبت ها باور کردنی نبود. حتی در دوره اول هم آقای اردوغان امتیازات خیلی بزرگی رو در ریاست جمهوری، در انتخابات ریاست جمهوری به دست نیاورد. انتظارات این بود که ایشون بتونه یه آرای بالای مثلا 67-70 به دست بیاره، اما آراش چسبیده به 50 بود و از اون مرز 60% بالاتر نرفت. امروز هم در شرایط بسیار دشواری است. این رقابت همونطور که عرض کردم شانه به شانه است و یک اشتباه کوچک از طرفین ممکنه این معادله رو به نفع طرف مقابل به هم بزنه، تا اونجایی که برخی از کارشناسان در داخل ترکیه اعتقاد به این دارن که این انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. این یه مرور کلی بود از تحولات، اما اونچه که این انتخابات چه بر سر روابط ایران و ترکیه میاره، به نظر من کار کردن با آقای اردوغان خیلی ساده است. ما تجربه یه کار بسیار خوب رو با آقای اردوغان حداقل در دوره خود من داشتیم و روابط ما از حدود 200 میلیون دلار به بیش از 10 میلیارد دلار رسید و متاسفانه بعد از اون این روند رو به کاهش گذاشت، تا جایی که امروزه عدد قابل اعتنایی نسبت به اون موقع نیست. با اینکه اقتصاد ترکیه خیلی بزرگتر شده و ما می توانستیم حجم بیشتری از مناسبات اقتصادی رو داشته باشیم، در کنار این تغییرات سیاسی در رفتار آقای اردوغان و تیمش به وجود آمده، از جمله اونها حمله به سوریه، حمایت از داعش و همچنین درگیری مجدد با اکراد و بروز نارامی‌های سیاسی امنیتی در پیرامون ترکیه که با رویای تغییر حکومت اسد و ایجاد یک حکومت اخوانی در تصور این بودن که جایگاه ترکیه رو در منطقه اضافه بکنه.
خیلی هم میگفتن حتی دنبال عثمانی، احیای امپراتوری عثمانی اینها هستن اون موقع.
والا اینا یه تصوراتیه، یه مجموعه بزرگی که 700 سال به بخش عمده از اروپا، بالکان، خاورمیانه، شمال افریقا تسلط داشته اما یک میراث فرهنگی پایدار به جا نگذاشته بعد از فروپاشی هیچ دولتی که از ترکیه ایجاد شده، از دولت عثمانی جدا شده، میل به بازگشت به این دولت رو نداره. این اگر در رویای احیای به اصطلاح دولت عثمانی باشه، معلومه که از قافله تفکر کاملا پرته و هیچ تصور.
حالا شما از نزدیک با دولت ترکیه در ارتباط بودید، به هر حال به واسطه دیپلمات بودنتون، میخوام ببینم چقدر این تفکر در دولت اردوغان بوده.
من خیلی تا دوره‌ای که من بودم که اصلا این حرفا مطرح نبوده. این بعد از حمله به سوریه این بحث مطرح شده. البته مقداری قبل از اون هم در بهار عربی دولت ترکیه تلاش کرد که میراث‌خوار این تحولات باشه. آقای اردوغان گفت که الگوی جهان اسلام ما هستیم و تلاشش برای ایجاد دولت اخوانی هم به تحولات مصر برمیگشت. اما همونطور که عرض کردم کلن دولت ها در ترکیه تصور درستی از تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین المللی ندارن. ترک ها معمولاً با فضای رسمی و جنبه های علنی سیاست مشغول میشن، در حالی که سیاست اون چیزی که تجلی میکنه نیست. سیاست چیزی است که منجر به تجلی یک تحولی میشه. مثلا اینا فکر میکردن آمدن مرسی به معنای بازگشت اخوانه، در حالی که اونایی که اهل سیاست بودن خیلی دقیق میدونستن که نظامیان مصر مایل نیستن که حکومت مصر به پسر آقای مبارک برسه. برای همین یه بحرانی درست کردن. اسمی که میتوانست جمعیتی رو به میدان بیاره طبیعتاً اسم اخوان بود و با این تحول این کار رو کردن و همه رو فریب دادن.
حتی به تهران اومد آقای مرسی اگشتوان؟
بله اومد، ولی خب آمدنش هم خیلی جریان مثبتی رو
ایجاد
نکرد و ضمناً خودش هم من به نظرم میومد که به دلیل فشار نظامیان و امنیتی های مصر آمد و نتیجهش هم همونطور که اونا میخواستن چیزی نشد که درست تصور میشد و مرسی با انتقاد از ما از اینجا رفت و خودش هم نمیدونست که
چه سرنوشتی
اصلا برای چی آمده و چرا خواهد رفت. درکش خیلی سخته. به هر حال این قضیه نو عثمانگرایی مال بعد از این تحولاته و نتیجهش هم حاکی از این است که اینها با سیاست آشنا نبودن.
خیلی متشکرم آقای دکتر شیخی. با توجه به این تنش‌ها و نوساناتی که بین روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در طول حداقل سال‌های اخیر دیدیم و ماجراجویی که بعضن دولت ترکیه در منطقه انجام می‌داده، تحریکاتی که حالا انجام می‌داده، حالا این انتخابات و افرادی که تو این انتخابات دارن شرکت می‌کنن چه تأثیر می‌تونن داشته باشن بر ثبات منطقه؟
بله همونطور که فرمودن کارشناس محترم برنامه، هم مسئله ای که ترکیه به طور خاص در سیاست خارجیش دنبال کرده در طول سالهای گذشته از یک نوسانی برخوردار بوده. ما یک فراز و نشیبی رو در سیاست خارجی ترکیه دیدیم و این رو میشه به نوعی عملگرایی تعبیر کرد، به نوعی این سیاست خارجی رو فرصت طلبی اردوغان تعریفش کرد. از یک طرف دیگه میشه گفت که نگاهش تغییر کرده از دورانی که کسی مثل احمد داوود اوغلو باهاش بود، از دورانی که اردوغان نخست وزیر بود و عبدالله گل رئیس جمهور بود، از اون دوران گذر کرده و الان به یک اردوغان جدید رو ما داریم میبینیم و به یک صحنه جدیدی از هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ترکیه مینگریم. خب این نکته مهمیه که بحثای سیاست خارجی ترکیه دورانی در پیرامون تز و اون گزاره اصلی تنش صفر با همسایگان بود و بحثای عمق استراتژیکی که احمد داوود اوغلو در اون کتاب مشهورش هم بحث کرده بود، اما بعدا ما دیدیم که با در مناطق مختلف تمایل به حضور پیدا کرد، از لیبی تا قفقاز دنبال حضور بود، در شمال سوریه و همه اینها رو هم به یک نوعی میخواست دقیقا پیوند بزنه به منافع ملی ترکیه و امنیت ملی ترکیه. همشون هم قابل تعبیر یا حتی بگیم قابل معنا نبود برای کسانی که اهل سیاست بودن و سیاست خارجی رو درک میکردن. بخشیش رو میشد اسمش رو گذاشت رو یا پردازی و به نوعی حتی خوشخیالی در سیاست خارجی، و بخشش هم ناشی از یک بلند پروازی بود که در نهاد حکومت ترکیه بود. من با این نکته که می‌فرمایند در مورد عثمانی‌گری موافقم که عثمانی‌گری در سیاست خارجی ترکیه چندان نشان داده نشده، گرچه ما یک سری حقایقی رو، یک سری از فکت‌های میدانی رو می‌بینیم که این رو تعبیر می‌کنیم به عثمانی‌گری، حتی در پوشش اون گارد تشریفات که میاد یا خیلی از کارهای دیگه به نماد تمام ولایات عثمانی و صحبت از اینها و آثار نمایشی که حتی درست شد در دوران اردوغان و ساخته شد. اما وقتی شما میایید در میدان عمل میبینید تابعی از سیاست عثمانیگری نیست کارهایی که اردوغان انجام داده در سیاست خارجیش. بیشتر من این موضوع رو ذیل عنوان عملگرایی و فرصت طلبی سیاسی میبینم در سیاست خارجی. شما ببینید اصلا رابطه اردوغان با روسیه، یک روزی هواپیما رو میزنه، روز بعد میره معذرت خواهی میکنه، بعدن با امریکایی‌ها یه روز میگه که من S-400 از روس‌ها میگیرم، بحث بعدی اینه که هواپیما رو بتونه از امریکایی‌ها بگیری. یعنی یک نوساناتی و یک حرکات آونگی داره در بین چپ و راست از شرق تا غرب. و
این علتش اون عدم آگاهیه، یا به طوری که آقای دکتر گفتن خیلی سیاست رو نمیشناسن. علتش چی از نظرشون؟
به نظر من اردوغان سیاست رو نمیشه گفت نمیشناسه، خودش که مدعی است فهیمترین سیاست مداره در سالهای اخیر در کل منطقه. ولی مسئله اینه که تا اینجا هم تونسته تا حد قابل توجهی از اون منافعی رو که میخواست رو به دست بیاره. سیاستمداری که رقباش رو یکی پس از دیگری خارج کرد از میدان رقابت در داخل ترکیه و 20 ساله داره سرکاره و داره فعالیت سیاسی جدی انجام میده و به عنوان یک دولتمرد شناخته میشه. بنابراین این رو من تعبیرم این نیست که این فهم رو نداره، فقط یک نکته‌ای هست. این بحث عملگرایی بودنه چنان در جان و حتی میشه گفت در تا مغز استخوان سیاست ترکیه و اردوغان نفوذ کرده، رسوخ کرده، که این باعث میشه که بی‌اعتمادی نسبت به اون سیاست مدار ایجاد بشه. یعنی هم غرب، هم روسیه، هم چین و حتی فارغ از این بازی قدرت‌های بزرگ در داخل منطقه هم ترکیه به عنوان یک، و ترکیه اردوغانی مد نظرم هست، این به عنوان یک شریک یا به عنوان یک دوست قابل اعتماد دیگه برای خیلی از کشورها مطرح نمیشه، چرا که هر لحظه ممکنه سیاستش تغییر کنه.
بی‌ثباته
و این حتی این بی‌ثباتی رو ما در مورد سیاست اردوغان در برابر رژیم صهیونیستی هم دیدیم. اون کنفرانس داووس یادمون نرفته که وقتی بلند شد و خیلی محکم در برابر رئیس رژیم صهیونیستی ایستاد، ولی بعد از اون ترک کرد و حرفای تندی زد و همه در مسئله اون کشتی ترک همه به نوعی تشویق کردن، جهان اسلام تشویق کرد اردوغان رو، ولی مدتی طول نکشید که روابط رو به گرمی پیش رفت و حتی در همون ایامی که اون رابطه رو داشت و حتی احساس میکردیم که تنشی در این رابطه هست، حداقل در سطح رسانه‌ای چنین درکی وجود داشت، ولی روابط اقتصادی ترکیه با رژیم صهیونیستی ادامه دار بود و حتی میشه گفت رشد هم داشت. وقتی شما به نمودار یعنی ارتباطات و تبادلات بازرگانی و تجاری دو طرف نگاه میکنید. بنابراین یعنی میخوام این رو عرض کنم خدمت شما، سیاست خارجی ترکیه اگر انتظار داشته باشیم در یک چارچوب و در یک ساختار مشخص حتی بگیم متسلبی هست، و همین به معنای این نیست که کمال قلیچدارالاوغلو و یا رقبای دیگر هم در انتخابات اونها به شکل دیگری میبینن سیاست خارجی رو. من این نکته رو عرض کنم و بسپارم به شما میکروفون رو. نکته ای که در مورد کمال قلیچدارالاوغلو چند وقت قبل، همین چند روز پیش که یک ویدیویی منتشر کرد، گفت که من برای پیوستن به جاده ابریشم تا چین اقدام خواهم کرد و ما ریل را میندازیم و اینها، بعد با روسیه روابط خوبی خواهیم داشت. همین فرداش یا 48 ساعت اگر اشتباه نکنم بعد از اون بود که نسبت به روسا اومد گفت که شما اگر بخواید پاتون رو از گلیمتون دراستر کنید، شیطنت کنید، فلان کنید، ما روز 15 ماه مه یه مدل دیگه با شما تعامل خواهیم کرد. یعنی نکته رو میخوام اینجوری عرض کنم، انگار جامعه سیاسی ترکیه علاوه بر اون قطبیت سیاسی که الان درش اتفاق افتاده و اون تنش کلامی که در تبلیغات کاندیدای ریاست جمهوری است، اگر شما ببینید که حتی با تحقیر و تمسخر در مورد رقبا صحبت میکنن، دیدم که اردوغان نسبت به علی بابا جان، یکی از کسانی که باهاش کار کرده بود و به نوعی میشه گفت بنیانگذار مسائل اقتصادی و اون اقتصاد موفق دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود و الان بیرون رفته و حزب دوار و بنیان گذاشته دموکراسی و پیشرفت رو، گفته بود که با یک تعبیری که بابا جان رو به ببک جان یعنی بچه جان تعبیر کرده بود و گفته بود شما لازمه برو پوشکتو بفروش، چرا که مثلا کارخونه پوشک و اینا داشته دورانی. خب این نکته، یعنی همین صحبت ها در مقابل هم وجود داره در مورد خود حزب حرکت ملی دولت باخچلی که به این موضوع اصلا مشهوره که زبان تندی داره در مقابل رقبای خودش. این زبان تند و یکی از ویژگی های این جامعه سیاسی، قطبیت سیاسی و بحث بعدی همین عملگرایی که تبدیلش کرده این کشور رو، حتی بعضی وقتا در به تعبیر ادبی میگن که یک چهره جانوسواری داره، یک نگاه به شرق داره همزمان یک نگاه به غرب، ولی این در سیاست‌های استراتژیک خب مانع از کار کردن کشورها باهاش میشه و همه و اصالت به سیاست خارجی نمیده. در مجبوریات و در اقتضائات ناگزیر بودنه که کشورها میتونن باهاش کار کنن، و همینطور ناتو هم که با ترکیه کار میکنه، یکی از ویژگی‌های ترکیه به لحاظ ژئوپلیتیکی اینه که ناتو باهاش کار میکنه. بنابراین این موضوع بر نمیگرده به اینکه بگیم سیاست خارجی این دولت یا اون دولت موفق بوده. بخشی از رفتاری که کشورهای دیگر در قبال ترکیه دارن و حتی باهاش کار میکنن ناشی از اون موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه است، نه تنها کابینه و دستگاه سیاست خارجیش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر دولت‌آبادی. با توجه به اینکه از یک طرف ما این بی‌ثباتی رفتاری سیاسی رو میبینیم در دولت ترکیه، حالا مشخصا در دولت آقای اردوغان، از این طرف به نحو دیگری در رقیب آقای اردوغان، این آقای اوغلو، درست میگم دیگه؟
اوغلو.
آره دیگه، من اولش نگفتم خیلی طولانی میشد، ولی میخوام بگم که یک جورایی آقای اوغلو غربگراست و سعی میکنه که اون پان ترکیسم رو کاهش بده و افزایش همراهی داشته باشه با غرب، شاید به نوعی در برابر ایران. این رو چطور میشه تحلیل کرد، این برخوردهای دوگانه سیاستمداران ترکیه ای رو، و آیا مردم ترکیه همچنان اقبال به اردوغان خواهند داشت؟
ببینید، تا 10 سال پیش تمام سیاست ترکیه بد به تأسیس توسط آتاتورک تا دیگر دولت ها تماما بدون استثنا گرایش داشتن به سمت غرب، و شما از بعد از تشکیل ترکیه هیچ حرکتی از دولت های ترکیه در جهان اسلام شاهد نیستید. این اولین دخالت ترکیه است در کشورهای پیرامون و در منطقه. حرکت اولش تو جهان اسلام بود با بهار عربی که خب خیلی زود فروپاشید. حرکت دومشون برای ورود به مسئله سوریه بود که اون هم با شکست بسیار سختی مواجه شد و تمام دستاوردهای 10 سال گذشته رو از دست، 15 سال گذشته رو از دست داد و الان هم یه بحرانیه که گریبانش رو گرفته. لذا تغییر سیاست توی کشوری که نزدیک مثلا 80-90 سال یه گرایشی رو داشته، یه فرهنگی رو به دست آورده، یک به اصطلاح روحیه ملی برای یه کاری رو درش دمیدن، عوض کردنش کار سختیه. اولین مسئلهش این است که ترکیه چیزی از تحولات منطقه‌ای نمیدونه. اینکه آقای داوودوغلو اومد اینجا گفت 2 هفته دیگه دولت سوریه کارش تمامه، منم همون موقع به ایشون گفتم، خبری هم شد، نوشتم که دولت بشار اسد میمونه، برای که نمیدونید چیه. تا دولت بشار اسد موند، داوودوغلو رفت و خیلی کسان دیگه ای که چنین گرایشاتی رو داشتن رفتن از صحنه سیاسی ترکیه، هستن ولی دیگه بازیگری نیستن، در حالی که نخست وزیر بود و دولت ترکیه رو به لحاظ ایدئولوژیک او رهبری میکرد، به لحاظ تئوریک او رهبری میکرد، به لحاظ توسعه ژئوپلیتیکی او رهبری میکرد، ولی اونم نمیفهمید و نتیجهش همین شد. این یکی. دوم، دولت ها با شناختی که پیدا میکنن در روابطشون از یک ثباتی بهره‌مند میشن. ببینید، حوزه تمدن ایرانی و اسلامی ایران که شمال ایران رو داره، تا چین هست، تا اندونزی و مالزی و هند و اینا همه رو در بر میگیره، شرق افریقا رو در بر میگیره، این حوزه تمدن اسلامی و ایرانی ماست. حالا به لحاظ ایرانیش هم چون ما دیگه رو سابق قبل از اسلاممون کار زیادی نکردیم، ولی شما در ژاپن، در موزه ملی ژاپن، تمام کالاهایی که از دوره ساسانیان و اشکانیان هست تنها جاییست که از زیر خاک در نیامده و مال مراودات شاهزادگان ساسانی و غیره با ژاپن بوده. این حتی در حمله اعراب به ایران اینها حرکت کردن و نه اصلا دارایی‌هاشون رو بار کشتی کردن و رفتن. اولین دولتی در دنیا که سیاست‌های بحری رو انتخاب کرده در جهان، خب دولت ایران، دولت‌های ایران بودن. خشایارشا در 2000 و اندی سال پیش با کشتی میاد میره به یونان و روم و اونا رو شکست میده و تثبیت میکنه حکومتش رو. این که شما در دفاعیات در پاسخ ارسطو به شاگردانش که میگن بیا فرار کن، در شب اعدامش میگه من به کجا میتونم فرار کنم غیر از دربار ایران، اونجا جاییه که فرهیختگان و
عمق فرهنگ رو نشون میده.
بله، میخوام بگم که این پایداری داره. این که شما نگاه میکنی علارغم تاریکی خیلی زیادی که ما بعد از شاه عباس توی کشورمون بوده، بعد از نادر که دوره کوتاهی بوده توی کشورمون بوده، بعد از قاجار، حتی در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه، شما یک سیاست‌های پایدار و باثباتی رو راجع به کشورها می‌بینید. این سیاست‌ها تاریخیه. رفتار ایران حتی با آمریکا در 90 سال گذشته، 70 سال گذشته، علارغم این اختلافاتی ما به لحاظ سیاسی داریم، به لحاظ استراتژیک، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ کارشناسی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ امنیتی، همچنان در تداوم همکاریه. درست درگیریم، درست دعوا داریم، ولی شما در ماهیتش اگر توجه و دقت بکنید، اما در ترکیه این رو نمیبینید. این رو نمیبینید نرس کردم، این نیست که با سیاست آشناست. با سیاست آشنا نیست اردوغان. مثل کسانی که ما در کشور خودمون داریم، مثلا رئیس یه قوه است، بوده یا در آینده خواهد بود، این اصلا نمیدونه سیاست چیه. چون توی جمع سیاسی قرار گرفته، فکر میکنه سیاسیه، حکومتی رو نمیشناسه.
خب این آقای اوغلو هم ظاهرا همینطوره.
آقای اوغلو یه چیزو میدونه، اون 90 سال به سمت غربه، اینم به سمت غربه.
تکلیفش مشخصه.
بله روشن مشخصه. آقای اردوغان هم میخواد روحیه ملی گراییشو احیا بکنه، برای اینکه در ترکیه چیزی که قوام میده به ترکیه بعد از فروپاشی دولت عثمانی حس ملی گراییه، چیز دیگه ای ندارن تبلیغ بکنه. فقط با تقویت حس ملی گرایی است که در ترکیه وحدتی حاصل میشه. تازه این وقتی از اون ملی گرایی هم استفاده میخوان بکنن، قدرت چاشنیشه نه منطق، برای اینکه اکراد به اون قدرت تمکین نمیکنن، برای اینکه گروه های دیگری که در ترکیه هستن به اون قدرت تمکین نمیکنن، ممکنه مبارزه رسمی نداشته باشن اما به دامنه اونها نفوذ نمیکنه. لذا من اعتقادم این است که اگر کشوری فهم از سیاست داشته باشه، فرایند ارتباطاتش با کشورهای جدید در بحران ها با ثبات میونه.